عرض بکنم که در درس حقوق دریایی مبنامون شرح ماده به ماده قانون دریایی خواهد بود، مصوبه سال 1343 با اصلاحات بعد. فصل اول این قانون در مورد تابعیت و ثبت کشتی هست که خودش مقررات مفصلی داره و بعد ارزان به خدمت مقررات مربوط به رهن کشتی و بعد هم با نامه های دریایی و همین ترتیب من به قانون مربوط پیدا میکنم. من در هر جلسه سعی میکنم که ماده رو با هم دیگه بخونیم، اگر تغییراتی در متن ماده داده شده توضیح بدم که چه تغییراتی نسبت به گذشته داشته و هر کدوم از اصطلاحاتی که در قانون استفاده شده به چه معناست. بنابراین ممکنه شرح مواد طول بکشه و از این جهتی که میخوام مبحث سرانجامی داشته باشه یه مقدار سعی میکنم با سرعت بیشتری جلو برم. حالا امروز چون جلسه اول هستش طبیعیه که متن قانون هم باهاتون نباشه، من اجازه میخوام بخونم و شرح بدم. ماده یک اصلاحی سال 1391 در مورد در قسمت اول تابعیت به عنوان شرایط تابعیت کشتی مقرر کرده، هر کشتی دریاپیما هم از اینکه ساختمان آن پایان یافته و یا در دست ساختمان باشد که ظرفیت غیر خالص ثبت شده آن حداقل 25 تن و واجد شرایط ذیل باشد می تواند بر طبق مقررات این قانون به ثبت رسیده و تابعیت ایرانی و حق برافراشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد. بعد شرایط رو میگه، واجد شرایط ذیل باشد، اون شرایط رو الان در ذیلش میگه. الف کشتی به اشخاص تابع ایران اهم از طبیعی و حقوقی تعلق داشته باشد و در صورتی که کشتی متعلق به شرکت ایرانی باشد باید سهام آن با نام بوده و حداقل 51% سرمایه واقعی آن متعلق به اتباع ایران باشد. ب. کشتی باید بر طبق مقررات این فصل به ثبت برسد. دو. کشتی های نفتکش متعلق به اشخاص اهم از طبیعی یا حقوقی که به امر تولید و یا تصفیه و یا حمل و نقل نفت خام و یا گاز و یا محصولات نفتی اشتغال دارند می توانند بدون رعایت حد نصاب مقرر در این ماده بنا به درخواست ذی‌نفع و موافقت سازمان بنادر و کشتیرانی به ثبت رسیده و تابعیت ایران را تحصیل. خب این ماده اصلاحیه، کدام قسمتش اصلاح شده؟ اصلاح ماهوی جدی نیست. وقتی در متن قانون داره از پرچم جمهوری اسلامی ایران صحبت میکنه، پیشتر از عنوان پرچم ملی ایران در قانون یاد شده بوده، چون قانون مصوبه پیش از انقلاب سال 1343 در سال 1343 از عنوان پرچم ملی استفاده شده، در سال 1391 اصطلاح پرچم جمهوری اسلامی ایران رو جایگزینش کرده. صد البته قانون باید از جهات دیگه هم ماده یک رو اصلاح میکرد، از جمله از جهت ظرفیت ناخالصی ثبت شده. این یه واحد اندازه‌گیریه که بعدا تغییر پیدا کرده، اون هم بعد اصلاح هم شده اصلاح نشده. یا نام سازمان بنادر و کشتیرانی که بعد به سازمان بنادر و دریانوردی تغییر پیدا کرده، این هم بعد اصلاح شده که این اصلاح نشده. یعنی یه مقدار اصلاحات قانون، اصلاحات سال 91 اصلاحات ظریف و تمیز و قابل اتکایی نیست. ای کاش یا اصلاح نمی کردند یا در اعمال اصلاحات دقت بیشتر ما کردند. خب این ماده قانونی داره میگه کشتی باید به صرف برسه. یه سوالی هست و اون این هستش که کشتی به چه معناست؟ خود قانون دریایی به صورت عام به در فصل اول، یعنی در تابعیت و ثبت کشتی، تعریفی از کشتی ارائه نداده که بیاد برگرده بگه که کشتی به چه معنایی است، جز در ماده 52. ولی اگر بخواییم فعلا سراغ ماده 52 نریم، چون ماده 52 مربوط به حمل کالاست، اگر یه تعریف عمومی رو بخواییم در نظر بگیریم، ماده 42 قانون یه ملاکی به دست ما میده. چه ملاکی رو به دست ما میده؟ ماده 42 در مقام مقررات رهن کشتی، وقتی داره رهن کشتی رو تعریف میکنه، میگه هر آنچه که مؤثر در قابلیت دریانوردیست جزی از کشتی. چون میخواد تشخیص بده یعنی ما وقتی داریم کشتی رو رهن میزنیم چی رو داریم در رهن میزنیم، چی توی رهن هست چی تو رهن نیست. بنابراین اونجا مجبور بیاد تعریف کنه که آقا اجزای مختلف کشتی کی جزء کشتی هستن کی جزء کشتی نیستن. اونجا ملاک ارائه میده، میگه هر چیزی که مؤثر در قابلیت دریانوردیست جزء کشتی. قابلیت دریانوردی یعنی چی؟ یعنی سی ورسی نیست. پس بنابراین کشتی چیست؟ کشتی چیزیست که قابلیت دریانوردی یا سی ورسی نیست. ماده 42 چی گفته؟ گفته در صورتی که کشتی در اسناد رهن توصیف نشده باشد، منظور از کشتی بدنه، دکلها، دواها، لنگرها، سکانها، موتورها و تا اینجاش همه مثال بود. حالا ملاک بود، کلیه وسائلی خواهد بود که بر تحرک که برای تحرک و دریانوردی به کار برده می شود. یعنی آن چیزی که برای تحرک و دریانوردی، و دریانوردی یعنی شناوری، مؤثره. اون چیزی که بر تحرک و شناوری و دریانوردی کشتی مؤثره، ما بهش میگیم امر مؤثر در سی و سی نس یا قابلیت دریانوردی. ماده 52 هم در بند 4 تعریفی از کشتی ارائه داده، ولی خب در مقام تعریف باربری دریایی کشتی رو تعریف کرده، اما یه تعریف عرفیه. اونجا هم باز به نظر میرسه منظور قابلیت دریانوردی است. ماده 52 که ماده تعاریفه، در بند 4 کشتی رو اینجور تعریف میکنه، میگه کشتی به هر وسیله اطلاق میشود که برای حمل بار در دریا به کار میرود. یعنی قابلیت حمل بار در دریا رو بکنه. حالا بار ملاک نیست، چون این فصل در مورد باربری دریاییه به بار داره اشاره میکنه. میگه از دید من اون چیزی کشتیه در مبحث باربری دریایی که بتونه بار ببره. حالا اگر یه چیزی قابلیت حمله مثلا مسافر داشته باشه، قابلیت حمله بار نداشته باشه، در فصل حمل مسافر کشتی محسوب میشه. اوکی؟ نکته یک جایی ماده یک از حدود قابلیت دریانوردی فراتر میره، یعنی یک چیز دیگری رو هم کشتی تلقی میکنه که واقعا کشتی نیست، یعنی واقعا قابلیت دریانوردی نداره و اون چیزیست که قرار کشتی بشه، بهش میگه کشتی در حال ساخت. کشتی در حال ساخت یه وسیله‌ایه که قابلیت دریانوردی نداره ولی قرار است در آینده قابلیت دریانوردی داشته باشه. پس بنابراین میگه چی باید ثبت بشه؟ هر آنچه که قابلیت دریانوردی دارد و قرار است در آینده قابلیت دریانوردی داشته باشه. سوال، خب اگر قابلیت دریانوردی شرط کشتی بودنه، آیا قابلیت دریانوردی شرط کشتی بودن ابتداءن یا ابتداءن و استدامتن؟ یعنی اون وسیلهه به صرف این که قبل از ثبت قابلیت دریانوردی داشته باشه کشتی خواهد بود، و اگر بعد از ثبت قابلیت دریانوردیش از دست بوده بازم کشتیه، یا اگر قابلیت دریانوردیش از دست داد دیگه کشتی نیست و در نتیجه دیگه قابل ثبت هم به عنوان کشتی نخواهد بود. سوال روشنه؟ ماده 21 قانون دریایی میگه قابلیت دریانوردی برای کشتی بودن ابتداءً و استدامتاً شرطه. یعنی اگر بعد از یک مدتی اون وسیله‌ای که قابلیت دریانوردی داشت و به عنوان کشتی ثبت شد قابلیت دریانوردیش از دست بده کشتی نخواهد بود و قابلیت ثبت و قابلیت برخورداری از تابعیت هم نخواهد داشت. چی میگه؟ ماده 21 موضوعش ابطال سلب و سلب تابعیت کشتی های ایرانی. ماده 21 مقرر میکنه در موارد ذیل ثبت کشتی باطل به تابعیت آن سلب میگردد. بعد در بند 3 میگه در صورتی که کشتی متلاشی و از حیز انتفاع افتاده باشد، از حیز انتفاع افتاده باشد، انتفاع کشتی چیه بچه؟ قابلیت دریانوردی. اگر قابلیت دریانوردیش از دست بده میگه کشتی نیست. تا اینجا سوالی نیست؟ پس تعریف کشتی مشخص شد. الان داریم قانون دریایی ماده 1 قانون دریایی رو با هم میگیم، میکنیم شرح میکنیم. ماده 1 قانون دریایی داره برمیگرده یه کشتی با یه مشخصاتی، یه کشتی که یه مشخصاتی داره باید ثبت بشه، ولی نمیگه هر کشتی، میگه کشتی دریا پیما. خب سوال اینه که کشتی دریا پیما یعنی چی؟ کشتی دریا پیما رو قانون دریایی باز دوباره تعریف نکرده. یه کنوانسیونی هست، کنوانسیون 1978 مال ایمو، International Maritime Organization، سازمان بین المللی دریایی، که ایران عضو این کنوانسیون هم شده بر اساس قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان مصوبه 1357 یا 1978. ماده 2 اون کنوانسیون اومده کشتی دریاپیما رو تعریف کرد. حرف زه ماده 2 کنوانسیون اومده تعریف کرد، گفته کشتی دریاپیما به معنی کشتی است غیر از آنهایی که منحصراً در آبهای درون سرزمینی یا در آبهای محدوده یا کاملا مجاور آبهای پناهگاهی یا مناطقی که مقررات بندری در آنها اعمال می‌کردد دریانوردی می‌کند. یعنی چی؟ شما یه سری کشتی داری، اینها فقط اجازه عبور و مرور در محدوده بندر رو دارن. تو عمق دریا اجازه ندادن. اینا کشتی هایی هستن که عمدتاً در امتداد ساحل حرکت میکنن، در فواصل کوتاه هم حرکت میکنن. چون ما یه سری کشتی هایی داریم، کشتی ها دو دسته میشن، کشتی های مثلا اقیانوس پیما که ما فکر میکنیم منظور از کشتی اقیانوس پیما یک کشتی گنده مثلا خفنیه، در حالی که منظور نیست، و کشتی های ساحلی. سوال بچه ها، احتمالا مثلا کنار دریا رفتید شنا کردید، موج کنار دریا بیشتره یا در عمق دریا؟ کنار دریا. شما وقتی میخواید توی دریا، میگم که کنار ساحل، میخواید بود توی دریا، میتونی همینجوری خودت رو پهن بکنی روی آب، یا باید با نوک دستات آبو بشکافی رو بریتی؟ طبیعتا شما وقتی میخواید در یک منطقه مرد رو آچه حرکت بکنی، نمیتونی رو آب شناور باشی، باید دستات رو مثلث بکنی و اونجوری وارد آب بشی. اون در مورد کشتی هم صحبت. کشتی هایی که در امتداد ساحل حرکت میکنن، کشتی های نکتیز و تحتیز هم. کشتی هایی که در عمق دریا حرکت میکنن، کشتی های کف پهن هم. ما به کشتی های کف پهن میگیم کشتی های اقیانوس پیما. به کشتی های تحتیز میگیم کشتی های ساحلی. ولی کشتی ساحلی دقت بکنید، کشتی نیستش که لزوما برد کوتاه داره. تمام کشتی هایی که اروپایی ها توی سده مثلا 12 14 می ساختن کشتی های ساحلی بود، چون نمیتونستن جهت یابی بکنن در عمق دریا، به خاطر همین در امتداد سواحل اینها کشتی رانی می کردن. مثلا همین اول اومدن در امتداد آفریقا به سمت جنوب، بعد اومدن دماغای امیده میکرد دور زدن، اومدن مادگاسکار، رسیدن به دریای عرب و بعد به اقیانوس هند. همه رو در کنار چی میومدن؟ ساحل میومدن که گم نشن. اولین کله خری که جرأت کرد از ساحل فاصله بگیره کریستوفر کولومبوس، کاشف قاره امریکا. این چرا هم معتقدن کله خره؟ به خاطر اینکه این رفت در عمق دریا، در عمق دریا شما جهت رو ممکن بود گم کنید. پس بنابراین کشتی ساحلی لزوما به معنی کشتی کوچیک به درد نخوره فلان نیست. اینجوری فکر نکنید که ما یک کشتی ساحلی داریم، یک کشتی اقیانوس‌پیما داریم، اونا خیلی خفنن، اینا مثلا به درد. ولی طبیعتا توان ظرفیت حمل کشتی اقیانوس‌پیما بیشتره، چون کفش پهنه. کشتی ساحلی چون یه حالت مثلث داره ظرفیت حمل کمتری داره، فقط این بیشتر حمل بین المللی از طریق کشتی های اقیانوس پیما. تا اینجا روشن؟ بنابراین کشتی دریا پیما در مقابل کشتی ساحلی یا در مقابل کشتی اقیانوس پیما قرار نمیگیره. یعنی کشتی دریا پیما رو با کشتی ساحلی یا کشتی اقیانوس پیما قاطی نکنید. چه کشتی اقیانوس پیما چه کشتی ساحلی، کشتی دریا پیماست. یعنی چی؟ یعنی میتونه از بندر خارج بشه، از محدوده بندری خارج بشه. یه سری کشتی ما داریم، یه سری شناور ما داریم که اینها از محدوده بندری یا از محدوده‌ای که در واقع مقررات بندر اعمال میشن نمیتونن خارج بشن، چه در امتداد ساحل چه در عمق. چرا؟ چون اینها احتمال داره دچار آسیب بشن، به نجات دریایی احتیاج دارن. دیدید مثلا یه نجات غریقی نشسته سوت میزنه، میگه خانم آقامو ور نرو. چرا؟ یه محدوده امنی وجود داره که شما میتونید اونجا شنا کنید. برای کشتی هم که کشتی دریاپیما نیست، محدوده امنش محدوده بندر، و از بندر نمیتونه خارج بشه. شما این نوع کشتی ها رو دو جا دیدید. موضوع یه فیلمه که فیلم ها رو اتمن بدهید، موضوع یه کارتونی هم هست که شاید در بچه میتونی بودش، و دو تا آدم هم یکیشون جفتشون آدم های شجاعی تلقی میشن و ما نمیدونیم چرا اینا شجاع. یکی ناخدا خورشیده، ماجرای ناخدا خورشید اینه که میخواد یه سری آدم رو برداره میبره امارات دیگه. چرا آدم شجاعی تلقی میشه؟ چون کشتی دریاپیما نیست. به خاطر اینکه لنجی که ناخدا خورشید داره، لنج دریاپیما نیست، فقط باید در محدوده بندر باشه. در حالی که میخواد چیکار کنه؟ بره به عمق دریا. خیلی برداشت جالبی مثلا تقوایی کرده، چون ناخدا خورشید یه برداشت نسبتا وفادارانه ایست از یکی از رمان‌های همینگوئه به اسم بودن و نبودن. نیمه دوم رمان بودن و نبودن همینگوئه موضوع ناخدا خورشیده. اونجا اون شناوری که همینگوئه توصیف میکنه خیلی معلومه که کشتی ساحلیه، کشتی دریاپیمایی است. یه جایی دیگه هم شما توی کارتون دوران بچه دیدید، یک کارتون بود جزیره اسرارآمیز معروف بود به سرندیپیتی و کنان، یه شخصیتی داشت به اسم ناخدا اسماچ که این ناخدا اسماچ دنبال این بود که این جزیره رو پیدا بکنه، بعد این اومد دوچار سانحه میشد. چرا ناخدا اسماچ هم آدم کم به خرش و جایی بود؟ به خاطر اینکه اون هم کشتیش دریاپیما نبود، میخواست در عمق دریا یک چیزی رو کشف بکنه، در حالی که فرصاصا دقت بکنید در هر دو فیلم هم استفاده از عنوان ناخدا برای این آدم ها طعنه است. چون کشتی که دریا پیمان نباشه، رئیس کشتی که دریا پیمان نباشه رو عنوان ناخدا یا کاپیتان صدا نمی کنن. به خاطر همینه که اون ناخدا خرشی و این ناخدا اسماچ یه در واقع ارزم به خدمتون طنز یا یه اقراقی درش بود. پس بنابراین وقتی داریم یک کشتی دریاپیما، ما تعریف کشتی دریاپیما را از کنوانسیون 1978 میگیریم که اونجا میاد میگه که به صورت خلاصه ضابطه ای که میاره یا کشتی یه که قرار نیست بنده را ترک بکنه در محدوده بنده. من این عبارت انگلیسی شو هم برای شما میخونم که چی رو ترجمه کرده به کشتی دریاپیما. میگه سی گوینگ شیپ، کشتی دریاپیما پس میشه سی گوینگ شیپ، means a ship other than those which navigate exclusively in inland waters، یعنی آبهای داخل سرزمینی، or in waters within or closely adjacent to sheltered waters or areas where port regulation apply. یه کاملا در محدوده بندری یا چسبیده به محدوده بندری، جایی که اماکن نجات یا اماکن بندری رفت آمد میکنن. اگر این باشه و اجازه خروج از اینجا نداشته باشه، دیگه کشتی دریاپیما نیست. پس روشن موضوع بحثمون چیه؟ من کشتی رو تعریف کردم، کشتی دریاپیما رو هم تعریف کردم. حالا میخوایم ببینیم که کشتی های در حال ساخت به چه معنیست. ماده پنجم رو در بریم کشتی در حال ساخت رو تعریف کردیم. میگه کشتی هایی که در ایران ساخته شدن، هر کشتی که در ایران ساخته میشود و ظرفیت آن حداقل 25 تن باشد، تا وقتی که سازنده کشتی آن را تحویل نداده است، کشتی ایرانی تلقی می‌شود. یعنی در یارد ایرانیه، قرارم از تحویل پاکستانی ها بدون میده، ولی تا زمانی که تو یارد ایرانی داره ساخته میشه، تحویل نشده، کشتی ایرانی است. یه اشارتکی هم بکنم به این مقوله کشتی سازی. بچه کشتی سازی فعالیت تجاری وفق ماده 2 قانون تجارت، بند 10 ماده 2 قانون تجارت، میگه کشتی سازی و یه مسائل دیگه و نهایتا معاملات راجع قانون. پس کشتی سازی و معاملات مربوط به کشتی سازی فعالیت تجاری است. خب بعد میاد یه چیزی میگه. الان دارید ماده 1 رو جلو خودتون داری؟ میشه بخونی همون بند یک رو؟ خیلی شمرده
که ماده شرایط طبیعت کشتی بود.
بله، یک
هر کشتی در یا پیمان هر از این که ساختمان آن پایان یافته و یا در دست ساختمان باشد که ظرفیت غیر خالص ثبت شده آن حداقل 25 تن و واجد شرایط زیر باشد میتواند بر طبق مقررات این قانون به ثبت رسیده و تابعیت ایرانی و حق برافراشتن پرچم ملی ایران را داشته باشد.
مرسی. بچه من یه سوالی از شما می‌پرسم. تن چند کیلوه؟ آره دیگه، واحدهای وزن واحدهای هزار تایی هست، یعنی هر هزار گرم یک کیلو، هم هزار کیلوی تون. درسته؟ پس تون داره چی اندازه گیری میکنه؟ وزن. یه سوالی که بچگی ها میپرسیدن من از شما بپرسم، بچه یک کیلو آهن سنگین تره یا یک کیلو پنبه؟
برابره؟
یکی بیه یکی بیه
مصابقتر
نبود. آره این بود زننده است دیگه. این همه چی رو شما نگاه میکنید بهش؟ در واقع یه اشتباهی دارید میکنید که اون اشتباه راه پشت هاست. شما اول حجم پنبه رو متصور میکنید، بعد هم حجمش آهن تصور میکنید، بعد میبینید در حجم یکسان دقت بکنید کدوم سنگین تره؟ آهن سنگین در چی یکسان؟ حجم یکسان. ولی اگر حجم پنبه افزایش پیدا بکنه، یعنی اینقدر پنبه که یک کیلوه با اینقدر آهن که یک کیلوه برابر میشه، بنابراین ذهن شما داره دچار خطا میشه در تفکیک حجم از وزن. درسته؟ ما یه حجم داریم، یه وزن. وزن اون فشاریه که جاذبه برش اعمال میکنه، حجم فضاییه که اون. درسته؟ میشه با همین دید دوباره بنده یک رو بخونیم.
هر کشتی در یک اهم از این ساختمان پایان یافته و یا در دست ساختمان باشد که ظرفیت
خالص که ظرفیت درسته؟ ظرفیت بچه ها حجمه یا وزنه؟
وزنه.
شما مثلا برمیگردید میگید ظرفیت این یخچال چقدره؟ وزنشو داری نگاه میکنی یا حجمشو؟ خب میگه چی پس؟ الان بخون دوباره. میگه که ظرفیت غیر خالص آن
حداقل 25 تن
تون که وزن میگه ظرفیتش، یعنی حجمش اینقدر وزن باشه. ما حجمو که با وزن اندازه نمیگیریم که، ما حجم رو با چه اندازه گیری میکنیم؟ مثلا با متر مکعب، با سانتی متر مکعب اندازه گیری میکنیم. درسته؟ ببین ما میگیم این مثلا 25 کیلوه 100 متر مکعبه. درسته؟ یه حجم داریم یه وزن داریم. این چی داره میگه؟ میگه ظرفیت ناخالص آن، حجم ناخالص آن 25 تن باشه. داره میگه تن؟
شاید چون اسم ظرفیت تن رو با هم آورده
مشهور هر دو بشه. من یه توضیح بدم. این اون تنی که شما میشناسید دیدید یه چیزای شبیه هم دیگه هست ولی هم معنی نیست. مثلا حسن یه نفره، علی هم یه نفره، حسن علی هم یه نفره دیگه هست. شما هیچ وقت نباید حسن و با حسن علی اشتباه بگیری، علی رو نباید با حسن علی اشتباه بگیری، شما نباید تون رو با توناژ اشتباه بگیری. این تون نیست، این توناژ. این ناظر بر وزن نیست، ناظر بر حجم. در واقع میگه 25 توناژ، نه 25 تن. منظورش 25000 کیلو نیست. چیه منظورش؟ ما محاسبه ی ظرفیت کشتی رو بر اساس یک معیار حجم انجام میدیم که بهش میگن فوت مکعب. هر 100 فوت مکعب 2.316 متر مکعب. درست شد؟ هر 100 فوت مکعب 2.316 متر مکعب. به هر 100 فوت مکعب میگن یه تن استاندارد. یه تن استاندارد. چی باعث اشتباه میشه؟ میگه ظرفیت غیر خالص ثبت شده یا آن 25 تن باشه. درسته؟ خواهش میکنم به این قضیه توجه کنیم. ما فکر میکنیم که چی ثبت شده بچه ها؟ ظرفیت غیر خالصه دیگه. میگیم یه جای احتمالا منظورش اینه که این کشتی یه ظرفیت غیر خالصی داره که یه جایی ثبت شده. ظاهرش اینو داره نشون میده دیگه. درسته؟ در حالی که ثبت شده صفت ظرفیت خالص نیست، صفت تونه. یعنی ما یه چیزی داریم به اسم تون استاندارد یا تون ثبت شده. دقت کنیم، ما یه اصطلاحی داریم تون استاندارد یا تون ثبت شده. چقدر ثبت تون مکعب؟ هر تون مکعب، هر 100 فوت مکعب 2.316 متر. یعنی هر 1 رو شما باید ببرید به فوت مکعب. روشن شد؟ این روش محاسبه بر اساس فوت مکعب که یه روش انگلیسیه با تصویب یک کنوانسیونی به اسم کنوانسیون بین‌المللی اندازه‌گیری توناژ کشتی منسوخ شد. یعنی ظرفیت کشتی ها رو به چی اندازه میگرفتن؟ به فوت مکعب. این کنوانسیون بین‌المللی اندازه‌گیری توناژ کشتی اومد گفت آقا شما ملاک اندازه‌گیری حجم به فوت رو بذارید کنار، به متر مکعب اندازه گیری. نکته جالبش اینه که در این کنوانسیون ایران هم به عضویتش در اومده سال 1352، یعنی بعد از تصویب قانون دریایی ایران عضو کنوانسیون ظرفیت توناژ کشتی هم شد. پس بنابراین سال 91 که قانون دریایی داشتن اصلاح میکردن، باید ماده 1 هم اصلاح میکردن دیگه. یعنی 25 تن ظرفیت غیر خالص ثبت شده رو از روش تون ثبت شده بعد می آورد اون متر مکعب موضوع کنوانسیون ظرفیت کشتی. نکرده این کارو، یعنی توجه نکرده که در فاصله تصویب قانون تا اصلاح قانون موضوع یک کنوانسیونی شده این که روش اندازه‌گیری رو تغییر داد. اوکی. اسم پرچم ملی ایران رو کرده پرچم جمهوری اسلامی ایران. اون واحد اندازه‌گیری رو که بعد اصلاح می‌کرده اصلاح نکرده. حالا شما در ظاهر قضیه با یه قانونی مواجه هستی که میگه روش من چیه؟ فوت مکعبه. از این طرف یه عضوی کنوانسیونی هستی که میگه روش اندازه‌گیری من چیه؟ متر مکعبه. پس چجوری سبت میشه کشت به فوت؟ به فوت ما که عرب اولویت رو بکنم آئینامه سبت کشتی چون علاوه ما بر قانون نظارت میخوام بر اساس قانون دریایی علاوه بر قانون دریایی و علاوه بر فصل سبت کشتی در قانون دریایی ما یه ماده چی هم داریم بچه ها؟ یه آئینامه سبت کشتی داریم. تو آئینامه سبت کشتی به روش مترون که هم مقررات رو برس کنیم یعنی شما در عمل وقتی میخواید بری کشتی رو ثبت بکنی از شما چی رو میخوام؟ مترمکرم کشتی سوالی نیسته؟ پیچیده که نبوده تو
سخت
امتحان؟ تو دلت بخواه
من بعد این همه سوال کار کردن اصلا محاسبات همچنان فرقی اصلا تو محاسبات
خب مستندش هم به شما بگم ماده 21 آیین‌نامه ثبت کشتی میگه اندازه ها بر حسب سیستم متریکه حتی ماده 22 میگه کشتی های نو یا کشتی هایی که قبلا در کشور دیگری ثبت شده آیین‌نامه ثبت کشتی کشتی های نو یا کشتی هایی که قبلا در کشور دیگری ثبت شده و در اسناد اظهارنامه آنها ابعاد ظرفی هم آیا سایر مشخصات آن به واحدهای غیر متریک ذکر کردیده میگه چی؟ به تن استاندارد به فوت مکعب در صورتی که تابعیت ایران را احراز نمایند در گواهی نامی ثبت آنها معادل این ابعاد و ظرفیت ها بر حسب واحدهای سلسله متریک نیز ذکر خواهند شد یعنی حتما باید از روش متریک استفاده کنیم خب میگه آقا اگر کشتی بود کشتی دریاپیما بود 25 تن استاندارد یا 25 تن ثبت شده بود که می‌دونیم 25 تن ثبت شده یعنی 25 تا 100 فوت مکعب درسته میگه اگر اینقدر بود تازه ما می‌تونیم شرایط ثبت کشتی رو بررسی بکنیم شرطش چیه؟ میگه آقا 51% سهام شرکت صاحب کشتی به اتباع ایرانی تعلق داشته باشه. یعنی میگه مالک کشتی یا ایرانی باشه یا 51% سهام شرکت که صاحب کشتی متعلق به اتباع ایرانی باشه. من یه چند تا نکته به شما بگم. یکی اینه که برمیگرده میگه که من کشتی رو ثبت میکنم که نه فقط شرکت مالکش ایرانی باشه بلکه 51% سهم اون شرکت ایرانی هم مال اتباع ایرانی باشه این یکی از مصادیق استفاده از نظریه خرق حجاب در نظام حقوقی ایران ویل پیرسینگ ما در نظام حقوقی ایران اصولا نظریه ویل پیرسینگ رو مورد استفاده مورد پذیرش قرار ندادیم نظریه ویل پیرسینگ یا نظریه خرق حجاب یا نظریه نادیده گرفتن شخصیت و حقوقی مستقل شرکت ها این نظریه اصالتا انگلیسی به شدت امریکایی یعنی از کجا شروع شده؟ ریشه‌اش مال کجا؟ مال انگلیسی در کجا خیلی ازش استفاده میشه؟ در امریکا ما میگیم شرکت ها شخصیت حقوقی مستقل دارن یا ندارن؟ دارن در امریکا بچه دقت داشته باشید 55% در 55% دعاوی علیه شرکت ها شخصیت حقوقی مستقل شرکت نادیده گرفته میشه به قواعدی که به دادگاه اجازه میده شخصیت رو یا مستقل شرکت رو نادیده بگیره میگن بیبی پیرسینگ، غرق حجاب. چرا؟ این اصطلاح الان چند وقتی تو مملکتمون باب شده دیگه، میگه طرف رفته پیرسینگ کرده، پیرسینگ میخواد بذاره، پیرسینگش میخواد در سوراخ کردن. وی یعنی حجاب. شما اگر روی یه چادری سوراخ بکنی که بتونی از اون سوراخ پشتش رو ببینی یا نور از اون ور بیاد، به این میگن ویل پیرسینگ. یعنی چی رو داری خرق میکنی؟ شخصیت حقوقی مستقل شرکت رو داری خرق میکنی، داری پاره میکنی که چی بشه؟ پشتش رو ببینی. این اصطلاح رو چه کسی ترجمه کرد؟ آقای دکتر محسن محمودی. برای اولین بار ایشون بود که نظریه ویل پیرسینگ رو ترجمه کرد به نظریه خرق حجاب. خب ما از نظریه خرق حجاب در جاهای مختلف استفاده میکنیم. یکی در نادیده گرفتن مسئولیت محدود سهامداران و تحمیل مسئولیت شرکت به سهامداران. اولین و پرکاربردترین استفاده از نظریه خرق حجاب برای توسعه دادن مسئولیت شرکت به سهامداران. آیا سهامداران یک شرکت مسئول پرداخت بدهی شرکت هستند؟ ولی در مواردی نظام حقوقی انگلیسی و نظام حقوقی امریکایی اجازه داده ما شخصیت حقوقی مستقل شرکت رو نادیده بگیریم، بدهی شرکت رو بندازیم گردن سهامدار. در چه مواردی؟ در موارد تقلب نسبت به قانون و نظریه نمایندگی ظاهری که حالا دیگه جای بحثش هم نیست، در همین هر اجمال هم به دلیل اگر خواستید میتونید خودتون مطالعه. یک دلیل دیگه استفاده از نظریه خرق حجاب اعمال صلاحیت کنترل به عنوان اعمال صلاحیت قضایی در کنار معیارهای صلاحیت شخصی، سرزمینی و واقعی. یعنی چی؟ شما به عنوان ایرانی بلند میشی میری ترکیه، تو سریتو برمیداری یه عرقی هم میخوری برمیگردی میگیرن. دادگاه ایران به چه مبنای صلاحیتی تو رو گرفت؟ مبناش صلاحیت سرزمینی که نیست، تو در ایران که مرتکب جرم نشد. مبناش صلاحیت واقعی هم که نیستش که خلاف منافع دولت، منافع ملی ایران که عمل نکرد. جرم بین المللی هم که نیست. پس به چه اساسی تو رو میگه؟ به معیار صلاحیت شخصی. یعنی اعمال صلاحیت دادگاه بر اتباعش، ولو اینکه این اتباع خارج از مرزهای خودش عمل کرده باشن. ما بهش میگیم صلاحیت شخصی قضایی. درسته؟ یعنی اینکه دادگاه اجازه دارد بر اعمال اتباع خودش ولو خارج از سرزمینش اعمال صلاحیت. نکته اینجاست که دادگاه های ایالات متحده امریکا فاقد صلاحیت شخصی هستند. یعنی اتباع ایالات متحده اگر خارج از ایالات متحده مرتکب جرمی بشن در ایالات متحده قابل تعقیب نیست. اگر تبعی ایالات متحده خارج از ایالات متحده قوانین ایالات متحده را نقض بکنه در ایالات متحده قابل تعقیب نیست. آقای پولانسکی متهم به جرم جنسی شده بود، بودن ایشون تعرض کرده یه دختری در گروه. در کدام دادگاه امریکا مارکیتشون در این صورت وقتی اومد اروپا بازداشتش کردن؟ چرا دادگاه امریکا مارکیتش نکردن؟ چون مبنی صلاحیت نداشت. دادگاه امریکا برای اینکه بتونن صلاحیت خودشون رو توسعه بدن از این معیاری استفاده کردن به اسم معیار کنترل. یعنی چی؟ یعنی اگر یک شرکت غیر امریکایی که تابع مقررات امریکا هم نیست، تحت کنترل سهامدارای امریکایی باشه، موظف قوانین امریکا رو باید.
یه شرکت غیره
که تحت کنترل کیه؟ سهامدارای امریکاییه و مقررات امریکا رو. شرکت اوپل امریکایی یا آلمانیه؟ آلمانی. ولی چون سهامداران امریکایی کنترلش رو در اختیار دارن، قواعد تحریم ایالات متحده در مورد ایران رایج شده، نه قوانین تحریم آلمان، نه قوانین تحریم اتحادیه اروپا، قوانین تحریم آمریکا رو رایج شده. شرکت ساسول آفریقای جنوبی در ایران یه پلنت پتروشیمی داشت، 50% یه پلنت پتروشیمی در ایران داشت به اسم آریاساسو، فروخت از ایران رفت. چرا؟ چون سهامدار امریکایی داشت موظف بود مقررات تحریمی ایالات متحده رو در خصوص عدم تجارت با ایران رعایت کنه. خب در همه این موارد ما شخصیت حقوقی مستقل شرکت رو نادیده میگیریم، یعنی میگم من کاری ندارم که توی شرکتی با تابعیت آلمانی هستی، شخصیت حقوقی مستقل تو نادیده میگیرم که ببینم تحت کنترل سهامداران امریکایی هستی یا نیستی. اگر هستی پس بنابراین دو اونجایی که ما به پیرس میکنیم فرق حجاب برای اعمال معیار کنترل در صلاحیت میبنید. سوم اینجایی که از نظریه فرق حجاب استفاده میشه در اتای تابعیت، همینجا قانون دریایی اومده گفته من به کشتی تابعیت ایرانی میدم که شرکت مالک اون ایرانی باشه، بازم من ایرانی بودنشو نادیده میگیرم، شخصیت اون رو بستانیش میرم اینا کنم پنجاه درصد سهامشم باید متعلق سهام. ولی عجیب‌ترین استفاده از قانون از استفاده از نظریه فرق حجاب خسته که نشده بکنیم، عجیب‌ترین استفاده از نظریه فرق حجاب مثلا اهلیت. گاهی اوقات قانون نظریه فرق حجاب اعمال می‌کنه برای اینکه یه سری اهلیت‌ها رو از بعضی شرکت‌ها سلب کنه. یعنی چی؟ مهمترینش لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری است. مصوبه 1337 این قانون میگه اگر یک شرکتی متعلق باشه به دولت یا کارمند دولت، متعلق به دولت یا کارمند دولت نباشه، تحت کنترل دولت یا کارمند دولت نباشه، تحت کنترل هم نباشه، تحت نظارت دولت یا کارمند دولت باشه، حق معامله کردن با دولت نداره، اهلیت معامله کردن با دولت، پس بازم ما مجبوریم شخصیت حقوقی مستقل شرکت رو نادیده بگیریم، بریم پشتش ببینیم که این شرکت تحت کنترل چه کسی. علی حال این حد نصاب 51% یکی از مصادیق استفاده از نظریه خرق حجاب در نظام حقوقی ایران. حالا یه سوالی ببینید، میاد این دوتا ملاک رو میگه، کدوم دوتا ملاک رو میگه؟ ظرفیت 25 تن داشته باشه، بعد متعلق به اتباع ایران باشه و اگر شرکت ایرانی یا متعلق به شرکت ایرانی باشه که 51% سهامش متعلق به ایرانی هست، بعد یه بند دو داره میگه کشتی های نفت کش از حد نصاب بند یک معاف. درست به؟ بخون بند دو.
کشتی های نفتکش متعلق به اشخاص هم از طبیعی یا خودوی که به اندر تولید و یا تصفیه و یا همانند نفت خام و یا گاز و یا محصولات نفتی اشتغال دارن می توانه بدون رعایت حد نصاب مقرر در این ماده بنا به درخواست زینت و موافقت سازمان بنادر و کشتیرانی به ثبت رسیده و تابعیت ایران را تسلیم کنه.
خب سوال اینه وقتی میگه از حد نصاب این ماده معافم، فقط از حد نصاب 25 تن معافم یا از حد نصاب 51% هم معافم؟ ظاهرش اینه که هر دو رو شامل میشه، یعنی نه لازم 25 تن باشن نه لازم 51% سهام باشن. ولی
فکر کنم بیشتر منظورش حد اول 51% سهامی باشه.
ماده 10 رو بخونیم.
اظهارنامه.
آره.
مالک کشتی یا نماینده او باید به ضمیمه تقاضانامه ثبت کشتی مستندات مالکیت با اظهارنامه حاوی نکات زیر تسلیم نماید. نام کشتی، توان قوه محرکه، جنس بدن کشتی، تاریخ و محل ساختمان، ابعاد و ظرفیت ها، تعداد پل‌ها و دکل‌ها و روکش‌ها، نوع قوه محرکه، بخار، دیزل، انرژی اتمی و غیره، علائم مشخصه نام و تابعیت و محل اقامت مالک یا مالکی و سهم هر یک از مالکین کشتی.
این داره میگه که تو اگر میخوای کشتی ثبت کنیم باید اظهارنامه ثبت کنیم. این اظهارنامه ثبت برای همه کشتی ها گفته یا این اظهارنامه ثبت برای نفتکش ها ضروری نیست؟ برای همه کشتی ها. پس بنابراین اگر یه نفتکش هم بخواد ثبت بشه باید اظهارنامه بده دیگه. بند آخر اطلاعاتش چیه که باید تو اظهارنامه بیاره بچه ها؟
نام
مطابقیت
و محل اقامت مالکی و سهم حرکت.
اگر 51% در مورد نفت کش ها لازم نباشه چرا داره برمیگرده میگه نام، تابعیت و اقامتگاه و سهم هر کدوم از مالکی چی رو میخواد رعایت بکنه؟ 51% موضوع ماده یک رو میخواد. پس بنابراین شناور ایرانی ظاهر ماده 10 اینجوری داره بشون که اگر نفت کش هم باشه اون شرط 51% رو باید رعایت کنه. درسته؟ ماده 24 رو هم بخون لطفا.
ماده 24 انتقالات و معاملات کشتی. علم ثبت کلیه انتقالات و معاملات و اقاله راجب این کشتی و
نگرده. ببین این ماده داره راجب چی صحبت میکنه؟ عنوانش رو بخون.
انتقالات و معاملات کشتی.
لطفا حرف جیمش رو بخون.
فروش و یا انتقال تمام و یا قسمتی از کشتی که در ایران به ثبت رسیده است اهم از این که انتقال ارادی یا قهری باشد تغییر در تابعیت کشتی نمی‌دهد به شرط آنکه حد نصاب مندرج در بند الف ماده ای که این قانون و شرایط دیگر رعایت شود.
یعنی چی؟ یعنی اگر کشتی رو منتقل کردیم اون ترکیب مالکیت و سهام 50% زیر 50% اومد از کشتی سهم تابعیت میشه. پس بنابراین اون شرط 51% پابرجاست، هم برای نفتکش هم برای غیر نفتکش. از کجا استنباط میکنیم؟ از ماده 10 و حرف جیم ماده 24. سوالی نیست باشه تا اینجا. یک نکته دیگه هم من عرض کنم. کشتی ها امکان تغییر تابعیت. این شما تحت شرایطی میتوانید تغییر تابعیت بکنید. چون اینجا در مورد مالکان کشتی صحبت کردیم، این نکته رو بگم در مورد تأثیر تعدد مالکان کشتی در تغییر تابعیت. بر اساس ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 7 قانون دریایی، این ماده 7 قانون دریایی یا آیین‌نامه اجرایی داره، بر اساس ماده 2 اون آیین‌نامه اجرایی اگر شما میخواید تغییر تابعیت کشتی بدید، همه شرایط تغییر تابعیت کشتی رو هم دارید. میخواید کشتی رو از تابعیت ایرانی ببرید به یک تابعیت دیگه، تقاضای تغییر تابعیت باید توسط همه مالکین انجام بشه. یعنی اونجا دیگه 50% نیست. اگر از تابعیت ایرانی میخوای خارج بکنی کشتی رو ببری به یک تابعیت خارجی، همه مالکین کشتی باید تقاضای تغییر تابعیت رو امضا کنند. میگه خب وقتی شما ثبت تابعیت کردی، اجازه برافراشتن پرچم رو هم داری دیگه، درسته؟ بله. باز دوباره به این حق ماده 8 آیین‌نامه اجرایی ماده 7 تصریح داره. ماده 8 آیین‌نامه اجرایی ماده 7 میگه کشتی پس از صدور گواهینامه ابطال ثبت و خروج از تابعیت کشتی، حق برافراشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران را ندارد. این عکسش میگه وقتی گواهینامه ثبتت باطل شد، وقتی تابعیتت باطل شد، اجازه پرچم نداری. وقتی ثبت شدی، تابعیت گرفتی، اجازه حمل پرچم داری. اوکی. بعد اسم سازمان رو این ماده چی گفته؟ گفته سازمان بنادر و کشتیرانی، یا گفته سازمان بنادر و دریانوردی؟ گفته سازمان بنادر و کشتیرانی. بعد این سازمان بنادر کشتیرانی یا سازمان بنادر و دریانوردی؟ اسم رسمی این سازمان، سازمان بنادر و کشتیرانی یا سازمان بنادر و دریانوردی؟ اسم رسمیش سازمان بنادر و دریانوردی. من یه سابقه بگم، اینکه ما یه نهادی داشته باشیم که کارش تخصصی مدیریت بنادر و مدیریت دریانوردی در ایران باشه، برمیگرده به سال 1193 شمسی. یعنی اواخر دوره، اوایل دوره قاجار، 1193 شمسی یه سازمانی تأسیس میشه برای اینکه ما بتوانیم نظارت داشته باشیم بر بنادر و کشتی. خیلی هم سازمان مهمی، سازمان 1193 شمسی. میدونید چرا خیلی مهمه؟ این سازمان به دستور حاج ابراهیم خان کلانتر تأسیس میشه. حاج ابراهیم خان کلانتر شما میشناسید؟ میشناسید. لطف علی خان زند رو میشناسید؟ آقا محمد خان قاجار رو میشناسید؟ اسم وزیر لطف علی خان زند چی بود؟ حاج ابراهیم خان کلانتر. اسم وزیر آقا محمد خان چی بوده؟ ماجرای ابراهیم خان کرمانشاه عقب‌تر بود. اسم وزیر کریم خان زن چی بوده؟ ماجرای ابراهیم خان کرمانشاه. یعنی این آدم وزیر همه پادشاهان زند و وزیر آقا محمد خان قاجار. این کسی بود که به زندی خیانت کرد و موجب روی کار اومدن قاجار شد. نتیجتا مردم تصوری که از حاجی ابراهیم خان کلانتر دارن تصوری آدم آدم خامنه‌ای. حاجی ابراهیم خان کلانتر که این نقش داده در جایی دیگه از تجزیه‌ای بیرون. چرا؟ چون معتقد بود زندیه به خاطر اینکه عضو ائتلاف قزل باش نیستن نمیتوانند در کل ایران حکومت کنند. به اتفاقا زندیه به خاطر همین که عضو ائتلاف قزل باش ها نبودن تاجگذاری هم نکردن. به خاطر همین ما کریم خان زند و وکیل و دعای همین هم پادشاهی شد. برای جلوگیری از تجزیه ایرانه که خیانت میکنه و قاجار روی کار میاد، ولی حاکم فارس حاجی ابراهیم خان کلانتر. فارس شامل کجا میشه؟ وقتی ما بگیم استان فارس شامل کجا میشه؟ شامل شیراز میشه و شهرستان و در دوره قاجار شامل گوشه هم میشه، شامل جزایر جنوبی ایران هم میشه، شامل سواحل جنوبی خلیج فارس هم میشه. یعنی حاکم فارس حاکم جزایر هم هست، حاکم رأس الخیمه امروز هم هست، حاکم ابوظبی هم هست، حاکم دبی هم هست و اینا همینجوری حاکم میمانند در دوره آقا محمد خان قاجار، در دوره محمد شاه قاجار تا دوره ناصرالدین شاه. چه کسی خاندان حاجی ابراهیم خان کلانتر رو از حکومت عزل میکنه؟ میرزا آقا خان نوری. اینها رو از حکومت فارس عزل میکنه و چون رسم هم بوده کسانی که عزل میشدن کشته میشدن، اینها از سمت شیراز میان سمت بوشه، میان جزایر، میان جنوب، میان سواحل جنوب. حکام امارات متحده عربی از نسل حاجی ابراهیم خان کلانتر و علت اینکه امارات ادعا میکنه جزایر متعلق به اماراته اینه که میگه آقا ما بر این جزایر حکومت میکردیم و واقعا هم اینها بر جزایر حکومت میکردن. یعنی وقتی که اینها را از حکومت فارس عزل میکنن، اینها میان جنوب، واقعا اداره جزایر و اداره سواحل جنوبی در اختیار اینها باقی میمونه و اینها مدعی بودن. به این دلیل ما عملا در تمام این سالها برای این سکنی اداره امارات الان همینه. یا آقا شما برگردید به 300 سال پیش، کی در این جزایر حکومت میکرده؟ همین خاندان هایی که در امارات ساکن بودن. دولت ایران چی میگه؟ میگه آقا شما به نمایندگی از من در اونجا حکومت میکردید، حکومتتون که رأسا نبوده. اولین جایی که ایران، یعنی در واقع حکام فارس، ایمان اقتدار بر جزایر و دریانورد میکنن در همین سال 1793 است. این اهمیت نیستان چون ولی اداره کل بنادر در سال 1314 تأسیس شد، بعد از تاجگذاری رضا شاه در سال 1314. بعد در 1328 اداره کل بنادر جای خودش رو به یه نهادی میزده به اسم بنگاه کل بنادر و کشتیرانی. 1328 و در 1339 یک قانون به تصویب میرسه به اسم قانون راجع به اجازه تأسیس سازمان بنادر و کشتیرانی. یعنی به شخصیت حقوقی مستقل میدن زیر نظر یک وزارتخانه. اون ماده واحده میگه از تاریخ تصویب این قانون سازمانی به نام سازمان بنادر و کشتیرانی در وزارت گمرکات و انحصارات تشکیل میشه. بعد این سازمان هی جا به جا شده. در بعد تأسیس زیر مجموعه بود وزارت خونم، گمرکات و انحصار. در سال 1340 میاد زیر مجموعه وزارت بازرگانی. در سال 1941 وزارت بازرگانی و صنعت و معدن ادغام میشن. میشه وزارت اقتصاد. یعنی از زیر مجموعه وزارت بازرگانی میاد زیر مجموعه وزارت اقتصاد. بعد در سال 45 از وزارت اقتصاد جدا میشه، میاد زیر مجموعه وزارت دارایی. بعد وزارت اقتصاد دارایی با هم دیگه ادغام میشن، این زیر مجموعه وزارت اقتصاد داراییه. نهایتاً در سال 1353 از سازمان از وزارت دارایی جدا میشه، میاد زیر مجموعه وزارت رابطه اولیه و در سال 1387 تغییر نام پیدا میکنه، از سازمان بنادر و کشتیرانی به سازمان بنادر و دریانوردی. 10/2/87 قانون ماده واحده تغییر نام میگه از تاریخ تصویب این قانون نام سازمان بنادر و کشتیرانی به سازمان بنادر و دریانوردی تغییر و کلی قوانین و مقررات حاکم بر سازمان بنادر و کشتیرانی عیناً در سازمان بنادر و دریانوردی ها در نوردی حاکم و جاری خواهند. باز دوباره سال 91 قانون اصلاح میکنند، باید اسم سازمان بنادر کشتیرانی در متن قانون تغییر بشه به سازمان بنادر و دریانوردی اصلاح نشد. بی‌دقتی در قانون گذاری رو نشون میده. این شرح ماده یک تمامه. یعنی الان دیگه ما در ماده یک مسئله‌ای فکر میکنم دیگه لم کلاس دستتون اومد چی کار میکنم و دونه دونه مواد رو میخونیم. سوالی نیست اینجا شما قانون رو فعلا میگیرید، آیین نامه ها رو دونه دونه بهتون میگم چون یه دونه آیین نامه نیست، خیلی تعداد است. ما کلاس همون تا ساعت 12:30 ولی ماده یک رو تموم کردیم. احتمالا تو از اضافه هم بچه ها زیاد میشن، دیگه وارد ماده دو هم بشین حجم بیشتری از مطالب رو از دست میدم. لذاست که به نظرم میرسه امروز یه مقدار زودتر تموم بکنیم. همین ابتدای ماده دو بحثمون تمام. ولی زحمت بکشید حتما متن قانون رو داشته باشید، فقط هم داشته باشید موضوعی که این کار میکنه. خب علاقه انسان این مقدار موضوع پیچیده ایه، بنابراین همینجوری یواش یواش بخونید که براتون جا بیفته. اگر سوالی هست بفرمایید.
پس بحثمون انشاءالله جلسه آینده از ماده دو.